درود عزیزان، وقتتون بخیر. از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. جمعه شب هست و با یک دیگه از برنامه‌های پرسش و پاسخ تلگرامی در خدمتتون هستیم. همونطور که به اطلاعتون رسیده، امشب قراره در مورد وضعیت فاجعه‌بار کودکان کار و کودکان خیابانی و پیامدهای آن صحبت بشه. مطمئن هستم که حتی دیدن این عنوان دل شما رو هم به درد آورده. کمتر کسی هست که از عواطف انسانی برخوردار باشه و با حتی فکر کردن در مورد وضعیت کودکان کار دلش پر از درد نشه و افسوس نخوره به خاطر این شرایط و به این فکر نکنه که واقعا باید چه کرد. این سوال ما هم هست. ما نمیتونیم نسبت به وضعیت کودکان، به خصوص کودکان کار، بی توجه باشیم. کودکان آینده هر جامعه ای هستند و امید هر جامعه ای هستند، امید فردا. و متاسفانه امید فردای ما در وضعیت مناسبی نیست. وضعیت کودکان کار فاجعه بار هستش. برای پرداختن به این مسئله و واقعا درک ابعاد اون، از یکی از رفقامون که جامعه شناس هستند و در این زمینه ها مطالعه و فعالیت دارند دعوت کردیم که با ما تو این رابطه صحبت بکنند. از رفیقمون یدی بلدی خواستیم که امشب مهمان ما باشند. رفیق یدی که از چهره های محبوب جنبش هستند تو خارج از کشور، فرد شناخته شده ای هستن و من خودم شخصا بهشون خیلی ارادت دارم. یکی از رفقای کرد بسیار عزیز ما هستن که تمام زندگیشون فعالیت و مبارزه بوده. من که مختصری در موردشون میگم برای کسانی که کمتریشون رو میشناسن. جفر گردی در یک خانواده کرد در شهر کرمانشاه متولد شدن و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خودشون رو در کرمانشاه بودن. بعد برای ادامه تحصیل میان دانشگاه تهران، رشته جامعه شناسی میخونن و در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 جزء فعالین جنبش دانشجویی بودن. در سال 53 توسط ساواک دستگیر میشن و تا مقطع انقلاب به مدت 4 سال در زندان بودن. از نظر فعالیت سیاسی همواره در کنار جنبش فدایی بودند و اکنون هم عضو حزب چپ ایران فدایان خلق هستند و در کمیسیون کارگری و کمیسیون ملی قومی این حزب فعالیت میکنند. نوشتهای رفیق یدی در رابطه با مسائل اجتماعی به ویژه آسیب‌های اجتماعی هستش. من از رفیق یدی صمیمانه تشکر میکنم که لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن و پیش ما هستن امشب. و از شما عزیزانی هم که در برنامه حضور و مشارکت داشتید تشکر میکنم و مختصر توضیح میدم که روند برنامه به این شکل هستش که ما ابتدا صحبت های مقدماتی میهمانمون رو خدمتتون ارسال میکنیم. از شما عزیزان میخواییم که به صحبت ها گوش کنید، به فایل ها گوش کنید و اگر سوالی دارید به شکل کتبی بنویسید تا به شکل زنده میهمان برنامه به اونها پاسخ بدن. امیدوارم که جلسه پرباری داشته باشیم. یک توضیح کوتاهی که من این روز این جلسه رو در مسافرت هستم برگزار میکنم و اینترنت خوبی ندارم. مطمئن نیستم که در برنامه بتونم شرکت بکنم و این فایل رو از قبل دارم ضبط میکنم. به هر حال رفیق فرود هستم و امیدوارم که برنامه بدون اشکال پیش بره. مرسی. پس لطفاً به فایل های ارسالی گوش کنید.
با عرض سلام به حضور دوستان گرامی و با تشکر از رفیق عزیزمان خانم دکتر راحله تارانی و دیگر رفقای گرامی که خستگی ناپذیر تلاش می کنند تا مسائل مهم کشورمان را در تمام عرصه ها در این برنامه به بحث و گفتگو بگذارند. بحث امشب ما پیرامون یکی از آسیب های اجتماعی به نام پدیده کودکان کار و کودکان خیابانی است. در جوامع توسعه نایافته که امکان برابر برای استفاده از منابع و ثروت‌های ملی وجود ندارد و حکومت‌ها نیز برنامه‌ای برای بهبود زندگی مردم ندارند و در واقع عدالت اجتماعی وجود ندارد، آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، فحشا، لومپنیزم و کودکان کار و کودکان خیابانی پدید خواهد آمد. و ضمناً کودکان به علت نداشتن تجربه کافی آسیب پذیرترین قشر جامعه در برابر این آسیب ها و این مشکلات اجتماعی هستند و بیشترین آسیب ها را هم می‌بینند. در تمام کشورهای توسعه نیافته پدیده کودکان کار و کودکان خیابانی وجود دارد، البته از نظر کمی مسلماً دارای تفاوت‌هایی هستند. آفریقا، شبه قاره هند و آمریکای لاتین در این مورد بیش از سایر کشورها دارای کودکان کار و کودکان خیابانی هستند. در دهه 70 و 80 میلادی کشور برزیل معروف شده بود به کشور کودکان خیابانی و چون زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت جای کافی برای خیلی عظیم کودکان خیابانی نداشتند و چون کودکان خیابانی برای توریست ها مزاحمت ایجاد می کردند، پلیس آنها را در خیابانها به قتل می رسانند که فیلم هایی هم در این زمینه ساخته شده. کودکان کار و کودکان خیابانی هرچند دو مقوله جداگانه هستند، اما از نظر علل و عوامل دارای اشتراکاتی هم هستند. ابتدا کودکان کار را مورد بحث قرار میدیم. کودکان کار به کودکانی اطلاق میشه که زیر 15 سال سن دارند و به جای تحصیل در مدرسه یا بازی در پارک‌ها و میدان‌های ورزشی یا درون کانون خانواده برای تأمین بخشی یا تمام هزینه‌های زندگی خانواده ناچار به کار کردن می‌شوند و مسلماً این کودکان که فاقد تخصص هستند فقط از طریق کارهای بدنی و دستفروشی می‌توانند امرار معاش کنند. برخی از کارهایی که این کودکان با آن امرار معاش می‌کنند عبارتند از: دسته اول کودکانی هستند که از بام تا شام در تابستان و زمستان خیابانها، کوچه‌ها و حاشیه شهر و زباله‌دان‌ها را در جستجوی مقوا، پلاستیک و بطری طی می‌کنند و غروب با تنی خسته و رنجور گونی محتوای دسترنج خود را بر شانه‌های نحیف خود حمل می‌کنند و در اختیار خریدار قرار می‌دهند. این خریداران معمولاً چندین کودک را برای جمع‌آوری این مواد در اختیار دارند. آخر شب این کودکان با دستنج ناچیز خودشان لقمه نانی بر سر سفره خانوادشان قرار میدن. دسته دوم کودکان دستفروش هستند که در خیابانها با التماس و تمنا و گاهی با سماجت از عابران میخواهند که از اجناس آنان خریداری کنند. اجناس کودکان شامل آدامس، شکلات، گل کاغذی، جوراب، اسباب بازی و اجناس مشابه است. دسته سوم کودکانی هستند که در سر چهارراه‌ها می‌ایستند، با لنگ یا دستمال و سطحی در دست به هنگام توقف اتومبیل‌ها پشت چراغ قرمز خیلی سریع و معمولاً بدون اینکه از راننده سوال کنند شروع به شستن شیشه‌های اتومبیل‌ها می‌کنند تا احتمالاً پولی از راننده دریافت کنند. دسته چهارم کودکانی هستند که به تکدیگری و گدایی واداشته می‌شوند. این کودکان یا به وسیله پدر و مادر به گدایی واداشته میشن یا به وسیله باندهایی که این کودکان را از این خانواده ها اجاره میکنن. در فیلم عروسی خوبان محسن مخملباف به این مختصر اشاره شده است. مشخصات ظاهری این کودکان بسیار ژولیده و دارای لباسهای پاره و کهنه هستند و به بعضی از این کودکان تریاک می‌خورانند تا همیشه در حال چرت زدن یا خواب باشند که ترحم عابران را برانگیزند. و البته از کودکانی که دارای نقص عضو هستند نیز استفاده می‌شود. بعضی کودکان نیز با در دست داشتن نسخه دارو وانمود می‌کنند که پول برای تهیه دارو ندارند. دسته پنجم کودکانی هستند که به اسارت باندهای فحشا در می آیند و مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. سرنوشت این گروه از کودکان تیره ترین سرنوشت کودکان کار است. این کودکان افزون بر تحقیر و انواع بیماری ها نیز مبتلا می شوند. خاک سفید تهران پارک که ویران شد یکی از محله های عرضه این دختران و پسران کم سن و سال بود. دسته ششم کودکانی هستند که به وسیله باندهای مواد مخدر اجیر می شوند و چون کمتر مورد شک قرار می گیرند برای حمل و توزیع مواد مخدر از آنان استفاده می کنند و معمولا آنها را معتاد می کنند تا به ادامه همکاری با باندها تا مجبور به ادامه همکاری با باندها باشند. دسته هفتم کودکانی هستند که با کارهایی مانند واکس زدن، واکسکشی، فالگیری به وسیله پرندگان امرار معاش می کنند. دسته هشتم کودکان کولبر هستند که در کردستان، کرمانشاه و بلوچستان به این کار طاقت فرسا و خطرناک مشغولند و بارها از کوه سقوط کردند یا از سرما یخ زدند یا مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. هفته گذشته یکی از این نوجوانان در بلوچستان کشته شد و سال گذشته دو برادر کولبر 14 و 16 ساله در حین کولبری در مریوان در زیر خروارها برف مدفون شدند. فیلم تخت سیاه و همچنین فیلمی زمانی برای مسیح اسبها از آقای بهمن قبادی گوشه هایی از رنج و درد این کولبنان را به تصویر کشیده. دسته نهم کودکان کار در کوره پزخانه ها هستند. این کودکان که از سن 4 سالگی تا 15 سالگی به این شغل سخت و طاقت فرسا در کنار خانواده خودشون به کار مشغولند و به خشت‌زنی مشغولند. کوره ها در حاشیه شهرها قرار دارند و این کودکان در ساعات فراغتی اگر داشته باشند هیچ گونه امکان بازی و تفریح ندارند. اکنون ببینیم که چه عواملی تاثیرگذار است در به وجود آمدن فاجعه کودکان کار و کودکان خیابانی. اول از همه مسلما فقر در حاکمیت جمهوری اسلامی که هدف آن نه تنها فرق زدایی نیست بلکه عملکرد آن باعث گسترش روزافزون فقر شده و بسیاری از خانواده ها از خط فقر به خط زیر فقر و اکنون به خط فلاکت و درماندگی رسیدند و بدیهی است که این خانواده ها امکان تأمین هزینه های کودکان مثل خوراک پوشاک را در حد معمولی ندارند، چه برسد به خرید اسباب بازی و دیگر مسائل. از این رو بعضی از کودکان ناچار به کار می شوند و برخی نیز به لشکر کودکان خیابانی می پیوندند. دوم جدایی پدر و مادر یا ازدواج دوباره یکی از والدین است و یا مشاجرات و درگیری هایی که هر روز در خانواده روی می ده که اگر این مسائل توأم با تنگ دستی باشه باعث آسی شدن کودکان و فرار آنها از خانه میشه تا شاید زندگی بهتری برخوردار شوند، اما این زندگی جدید سرابی بیش نیست که در انتظار آنان درد و رنج خواهد بود. سوم سوء استفاده جنسی. در مواردی که کودک مورد تعرض جنسی قرار میگیرد به ویژه اگر توسط یکی از محارم باشد که متاسفانه در سالیان اخیر رو به افزایش است، این عمل باعث تحقیر و احساس نفرت کودک می شود و زمینه ایست برای فرار و پیوستن به لشکر کودکان خیابانی و این کودکان طعمه های بسیار مناسبی برای باندهای فحشا و مواد مخدر هستند. دوستان، همکنون در زندانهای ایران 10 زن به جرم قتل همسرانشان زندانی هستند و اینها کسانی هستند که به فرزندان خودشون تجاوز کردند. مسئله دیگر مسئله کمبود محبت و روابط عاطفی در کانون خانواده است. ابراز محبت و روابط عاطفی در کانون خانواده نقش مؤثری در پایبندی کودکان به کانون خانواده دارد. اما در مواردی به علت فقر، بیکاری یا اعتیاد و بیماری والدین نمیتوانند با فرزندان خود رابطه عاطفی برقرار کرده و حتی آنها را مورد ضرب و شتم نیز قرار میدهند که در برخی از کودکان این کمبودها عاملی خواهد شد برای گریز از خانواده. ویژگی های کودکان خیابانی. این کودکان از نظر ظاهری دارای لباس های کهنه و مندرس هستند و از نظر نظافت امکان استفاده از اصول اولیه بهداشتی مانند حمام را ندارند. اغلب گرسنه هستند و از آشغالدانی ها و یا از طریق دزدی یا گدایی لقمه نانی به دست می آورند. اغلب سیگار می‌کشند و ته سیگارها را از خیابانا جمع کرده و استفاده می‌کنند. از واژه‌های لومپنی نیز استفاده کرده و اغلب الگوی آنان لات‌ها و لومپن‌ها هستند. معمولا هر چند نفر با یکدیگر زندگی می کنند. شبها در کارتون ها یا خانه های مخروبه یا ساختمان های نیمه ساخته می خوابند و در واقع مسئله اصلیشان نان و محل خواب است. در زمستان ها زندگیشان بسیار دشوارتر است و با آتش زدن مقوا و یا چوب و اندکی چوب خود را گرم می کنند. این کودکان خیابانی و همچنین کودکان کار شبها با آرزوی غذای لذیذ، شادی، محبت و رو و ثروتمند شدن، ورزشکار شدن و به خواب میرن و فردا بی‌رحم‌تر از دیروز زندگیشان آغاز میشه. برخورد پلیس با این کودکان بسیار خشن است و اغلب زندان‌های کانون اصلاح و تربیت را تجربه کردند. البته رفقا دوستان، این کانون‌های اصلاح و تربیت خود جایگاهی است برای تربیت بزهکار در آینده. در نوشته‌ای که من قبلا داشتم در الان در به اصطلاح به پیش و در کار موجود است، این مسئله اشاره کردم که کانون‌های اصلاح و تربیت خود آموزشگاهی است برای بزهکاری و تبهکاری. این کودکان روزها در خیابان‌ها همسن و سال‌های خود را می‌بینند که دست در دست پدر مادر یا سوار بر اتومبیل‌ها هستند و به ویترین مغازه‌ها نگاه می‌کنند و با حسرت به لباس‌ها و اسباب بازی‌ها می‌نگرند. از کنار رستوران‌ها عبور می‌کنند و بوی مطبوع غذا به مشامشان می‌خورد و همواره در حسرت یک وعده غذای گرم و لذیذ هستند. تمام این کمبودها و حسرت‌ها که در وجود این کودکان وجود دارد تبدیل به عقده و سرخوردگی می‌شود و این کودکان تحقیر شده و فراموش شده در آینده تبدیل به انسان‌های معتاد، شرور، بزهکار و تبهکار و یا افسرده می شوند. طبق گفته مسئول اجتماعی شهرداری تهران، 90% کودکان مورد تجاوز قرار می گیرند. از این رو بعضی از آنان تبدیل به انسان‌هایی می شوند که می خواهند از جامعه انتقام بگیرند. به عنوان نمونه، محمد بیجه که 19 کودک را مورد تعرض قرار داد و سپس آنها را به قتل رسانده بود، به گفته خودش می‌خواسته از جامعه انتقام بگیرد. او در کودکی بارها مورد تجاوز قرار گرفته و از کودکی در کورپسخانه‌ها کار می‌کرده. 19 کودکی که در منطقه فقیرنشین اسلامشهر به قتل رسیدند، اکثرا فرزندان کارگران کورپسخانه‌ها بودند و دستگاه انتظامی و قضایی پرمدعا نتوانستند حتی 2 سال قاتل این کودکان را پیدا کنند. جمهوری اسلامی چندین بار برای جمع‌آوری و اسکان کودکان تلاش مختصری انجام داده است، اما چون این تلاش ها فراگیر و پیگیرانه نیست، از این نظر تأثیری در افزایش این فاجعه کودکان خیابانی نداشته است. چند نکته پایانی را هم خدمت دوستان عرض کنم. درباره آمار متاسفانه از کودکان کار و کودکان خیابانی آمار درستی در دست نیست. بین 100 تا 400 هزار برای کودکان کار و بین 30 هزار تا 180 هزار برای کودکان خیابانی تخمین زده می شود. اما صحت و سقم این آمارها مشخص نیست. و آنچه که شگفتی آور هست، شهرهای مشهد و قم، 2 شهر مقدس اسلامی که به نسبت جمعیت بیشتری میزان کودکان خیابانی را در خود دارند و دلیل آن هم کاملا مشخص است. 1 میلیون از 4 میلیون جمعیت شهر مشهد، یعنی پرجمعیت این شهر ایران بعد از تهران، را حاشیه نشینان تشکیل میدهند و بدیهی است که کودکان خیابانی مشهد از این 1 میلیون نفر جمعیت بیرون خواهند آمد. و در جریانی که در سالهای گذشته در مشهد روی داد و آقای به نام سعید حنانی که چندین 17 نفر زن را به قتل رسانده بود، در زمانی که یکی از خبرنگاران برای بازدید از یکی از این خانواده این زن به حاشیه شهر مراجعه کرده بود، دیده بود که بچه هاش در حال خوردن پلاستیک هستند و این نشانگر فاجعه ای هست که در این به اصطلاح حاشیه های شهرهای ما وجود دارد. در هیچ کجای دنیا شما پیدا نمی کنید که یک کشوری باشه که 25% جمعیتش حاشیه نشین باشند و این تنها در ایران اسلامی و در جمهوری اسلامی و در شهر مقدس مشهد وجود داره. متاسفانه بر اثر ریزش ارزش‌های اخلاقی در جامعه، اعمال شنی و جنایتکارانه روی کودکان انجام میشه. به عنوان مثال خدمت دوستان عرض کنم که کودک 8 ساله‌ای که با یک ترازو وزن‌کشی می‌کرده به قدری مورد تجاوز قرار گرفته که راهی بیمارستان شده، یا کودکی که در معرکه گیری دست او را زیر چرخهای ماشین قرار می‌دهند تا ماشین از روی دستهای نحیف آن عبور کند. این عکس این صحنه را دوستان من دارم. این صحنه بسیار دلخراشی است. هر کدام از دوستان خواستن من براش ارسال خواهم کرد. و یا تجاوز به کودکان از طریق محارم نشانه بارز فروریزی ارزش‌های اخلاقی جامعه ماست و متاسفانه چشمانداز امیدوارکننده‌ای برای این فاجعه کودکان خیابانی وجود ندارد. اما خوشبختانه از سوی دیگر هستند انسان‌های آزاده و انسان دوستی که با ترتیب دادن نهادها تلاش می‌کنند که بیاری کودکان خیابانی و دیگر آسیب دیدگان جامعه بشتابند. اما کارشکنی دولت و محدود بودن امکانات این نهادها نمیتوانند آنچنان که پادشاه در جامعه موثر باشند. چنان که دیدیم در چند ماه پیش مسئولین بنیاد امام علی که بنیاد نیکوکاری بود دستگیر و زندانی شدند. به هر حال از حوصله شما بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که اذیت نشده باشید و امیدوارم که مفید بوده باشد. روزتان خوش. دوستان، متاسفانه جمهوری اسلامی برای آسیب دیدگان جامعه ما مانند فحشا و اعتیاد و کودکان خیابانی برنامه ای ندارد، زیرا خودش عامل این فلاکت و این رنجهای بیپایان مردم است. اما تنها راه این است که مردم با تشکیل نهادها و جمعیتها بیاری این آسیب دیدگان که خیلی عظیمی هستند بشتابند. وقتی که 1 میلیون کودک در سال در سنین مدرسه هستن به مدرسه نمی روند، بدیهی است که اینا خودش زمینه ای خواهد شد برای افزایش کودکان خیابانی. البته نهادهایی هستن که توسط انسانهای نیکوکاری تأسیس شدن که به خانواده ها و بیماران یاری می رسانن و تنها راه نیز همین ابتکار مردم است و مسلماً عده زیادی از مردم حاضرن بیاری این هموطنان آسیب دیده بشتابند، که البته باید سازماندهی شوند و در یک تشکل جمع شوند. همونطوری که جمعیت‌ها در عرصه محیط زیست بسیار فعال هستند، امید است که بتوانند در راه یاری رسانی به آسیب دیدگان جامعه نیز به همین شکل فعال باشند. هرچند که حاکمیت این نهادها را بر نمی‌تابه، اما اگر این نهادها افزایش یابند و مردمی شوند، رژیم نیز توان مخالفت با آن را نخواهد داشت. دوستان، متاسفانه جمهوری اسلامی برای آسیب دیدگان جامعه ما مانند فحشا و اعتیاد و کودکان خیابانی برنامه ای ندارد، زیرا خودش عامل این فلاکت و این رنجهای بیپایان مردم است. اما تنها راه این است که مردم با تشکیل نهادها و جمعیتها بیاری این آسیب دیدگان که خیلی عظیمی هستند بشتابند. وقتی که 1 میلیون کودک در سال که در سنین مدرسه هستن به مدرسه نمی روند، بدیهی است که اینا خودش زمینه ای خواهد شد برای افزایش کودکان خیابانی. البته نهادهایی هستن که توسط انسانهای نیکوکاری تأسیس شدند که به خانواده ها و بیماران یاری می رسانند و تنها راه نیز همین ابتکار مردم است و مسلماً عده زیادی از مردم حاضرن بیاری این هموطنان آسیب دیده بشتابند، که البته باید سازماندهی شوند و در یک تشکل جمع شوند. همونطوری که جمعیت‌ها در عرصه محیط زیست بسیار فعال هستند، امید است که بتوانند در راه یاری رسانی به آسیب دیدگان جامعه نیز به همین شکل فعال باشند. هرچند که حاکمیت این نهادها را بر نمی‌تابه، اما اگر این نهادها افزایش یابند و مردمی شوند، رژیم نیز توان مخالفت با آن را نخواهد داشت. بله، سوال شده در بسیاری از جوامع تحصیل تا پایان مقطع راهنمایی اجباری است. این آموزش اجباری چقدر میتواند در احقاق حقوق کودکان مؤثر باشد؟ ببینید، مسئله اجرای این قضیه است. آیا این قضیه در ایران اجرا میشه یا نمیشه؟ متاسفانه هیچ گونه وقعی به این جریان داده نمیشه و به هیچ وجه رعایت نمیشه و دولت هیچ گونه نظارتی بر این نداره. الان ما حدود 1 میلیون، بیش از 1 میلیون کودک داریم که در سنین کودکی هستن و اینها به مدرسه نمیرن و و دولت هم هیچ گونه اقدامی جهت این که اینها را به مدرسه برگردانه، شاید بعضی هم ترک تحصیل کرده باشند یا اینها را اصلا در مدرسه ثبت نام بکنن، ندارن. اینه که این مسئله بسیار بسیار مسئله مهمی هست، اما متاسفانه در ایران اجرا نمیشه و قابل اجرا برای دولت جمهوری اسلامی نیست، چون خواهان این قضیه نیستند. با درودی دوباره، یکی از عزیزان پرسش کردن که با درود و عرض ادب خدمت برحال این جانب، از آنجا که می دانم کودک به واسطه طبیعتش از لحاظ جسمی، فکری، احساسی موجودی بسیار حساس و لطیف است و با محرومیت از هر آنچه که نیازهای اولیه یک کودک است، همچون بازی، شادی، امنیت، آغوش پرمهر مادر، شانه‌های ستبر پدر، محیط گرم خانواده، تحصیل، بهداشت و درمان و رویارویی با جامعه خشن و سراسر بیمهری و نابرابری و ظلم، چه میزان آسیب به روح آنان وارد آمده و چه بار سنگینی بر شانه‌های نحیفشان آوار می‌شود که شاید انسان‌های بالغ از آن شانه خالی می‌کنند. به نظر شما در رابطه با این فاجعه انسانی مسئولیت ما چیست و همچنین مسئولیت تشکل‌های چپ در این رابطه چیست؟ واقعیت اینه که متاسفانه شرایط کودکان ما که آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند در ایران بسیار بسیار اسف انگیزه. وقتی که 1,000,000 کودک به مدرسه نمیرن، وقتی که صدها هزار کودک یا خیابانی هستند یا مشغول به کار هستند و در سنین مدرسه هستند، این خودش یک فاجعه ای هست و در نتیجه وظیفه ما را بسیار بسیار سنگین تر میکنه و ما مسئولیم و موظفیم که در برابر این همه بی‌عدالتی بایستیم. به نظر من تنها راه همینه که مردم تشکل‌هایی به وجود بیارن، مردم نهادهایی به وجود بیارن و دست جمعی بتونن با این مسئله مقابله کنن و بتوانن به ویژه اون کودکانی را که زیر پوشش هیچ، نه پدر مادر هستن، نه زیر پوشش حاکمیت هستن، اینها را تا اونجایی که امکانش هست در زیر پوشش خودشان بگیرن و در یک جاهایی اگر امکان باشه اسکان بدن. اگر روز به روز از این نهادها بیشتر بشه، مسلماً مسمر ثمرتر خواهد بود و رژیم هم امکان این که بخواد مقابله بکنه نداره، چون با نهادهای بیشماری طرف خواهد بود و مشکل است که با اونا بتونه مبارزه بکنه. دوست دیگری پرسیدن، با درود به رفیق مهمان بابت توضیحات، پرسش من این است: چرا جمهوری اسلامی که خود عاملی اصلی این فلاکت است همیشه سعی میکند که کودکان را مهاجر قلمداد کند؟ خب این طبیعیه، جمهوری اسلامی همواره تلاش میکنه که تمامی مشکلات و مسائلی رو که مردم ایران به دوش میکشن همه رو به یک جورایی نسبت بده به عوامل خارجی و عوامل بیگانه، به ویژه این که مثلا مسئله کودکان رو سعی میکنه که اینا رو فقط کودکان افغانی جلوه بده و از ایرانی ها نیز ضرری که کسانی که در ایران زندگی میکنن میدونن، درسته بخش عظیمی از کودکان خیابانی و کودکان کار افغان ها هستند، ولی بخش بیشترش مال خود ایران هست و فرزندان همین آب و خاک ما هستند. پرسش یکی دیگه از دوستان پرسش کرده: در صحبت هایی که مهدیه گررو در شبکه رنگین کمان انجام دادند، گفته شده که متاسفانه گروه های فعال رو در کشور چنان زیر فشار قرار داده که عملا جامعه از داشتن فعال که در این عرصه ها کمک کنن وجود نداره. نمونهش را خودتان فرمودی، جمعیت امام علی. پس چه باید کرد که با این رژیم سرکوبگر احتمالا مقابله باید کرد؟ ببینید، یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که نهادها کم هستند. اگر در هر شهری، به ویژه در شهر تهران، صدها نهاد وجود داشته باشه، امکان مقابله با اونها بسیار کم است و مردم باید پا به عرصه مبارزه بذارن. این به هر حال حزب سیاسی نیست، این یک نهاد مردمی هست و مردم وظیفه مندن و که در این مسائل شرکت کنند، چرا که هر آن ممکنه که مسائل هم برای کودکان خودشان، برای عزیزان خودشان به وجود بیاد. رفیق دیگری پرسیدن که: رفیق عزیز، با پوزش، اگر ما یاری را در کمک‌های مادی و معنوی به این کودکان بدانیم، آیا این می‌تواند کمکی در حل این پدیده فجیع بنماید؟ آیا ایجاد نهادهای کمک رسانی مالی خود ابزاری در جهت تداوم این ظلم عظیم نیست؟ به نظر من خیر. ببینید، برای اینکه اگه ما بخوایم ریشه ای مسائل حل بکنیم، اون دست حاکمیت هست. تا این نظام هست و تا این سیستم بی‌عدالتی هست وجود داره، متاسفانه غیر از اینکه ما بتوانیم با این کمک رسانی ها، درست این ریشه اصلی رو به اصطلاح نخواهد خشکاند، اما تا این رژیم هست فقط تنها کاری که می شود کرد از طریق این نهادها است و از طریق این جمعیت ها است که به کمک اینها برسند. اون مسائل ریشه ای در زمانی خواهد بود که یک حاکمیت، حاکمیت مردمی باشه و در خدمت مردم باشه و بتواند به طور کامل و اصولی با این مسائل مبارزه بکنه. دوستان، نکته ای رو که من باید روش خیلی تاکید داشته باشم، مسئله تعرض و تجاوز جنسی به کودکان هست و این مسئله که متاسفانه همینطور که قبلا هم گفتم روز به روز در حال افزایش هست و این واقعا زنگ خطری هست برای جامعه ما، یا همچنین اعتیاد بچه هایی که به انواع و اقسام اعتیادها از جمله تریاک، کروکودیل، شیشه و اینها مبتلا هستند. و اینها طبیعی هست که در آینده تبدیل به انسانهای پرخاشگر، انسانهای بزهکار یا افسرده و یا حتی خودکشی خواهند کرد. و بعضی هم همینطوری که عرض کردم خدمتان، مثل محمد بیجه میشه که میخواد انتقام بگیره و از 19 تا قربانی مثل خودش انتقام میگیره. اینه که این مسئله باید آموزش داده بشه از طریق خانواده ها. مدارس که مسلما آموزش داده نخواهد شد، مدارس در اختیار طلاب است، در اختیار روحانیت است و اونها آموزش های خودشونو دارن، ولی به هر حال نیروهای روشنفکر، نیروهای فعال اجتماعی، نیروهای چپ به ویژه در این زمینه مسئولیت بسیار سنگینی دارن که کودکان را به ویژه آگاه بکنن نسبت به این خطری که در کمینشان هست. یکی از دوستان پرسیدن که فکر میکنید غیر از مساعدت از کودکان، غیر از مساعدت با کودکان کار، کدام راهکار اجتماعی را باید برای از بین بردن کار کودک انجام داد؟ ببینید دوستان، متاسفانه اهرم اصلی دست ما نیست و اهرم اصلی دست حاکمیت هست و اینه که غیر از همین مساعدت هایی که عرض کردم خدمت شما، هیچ مساعدت دیگری وجود نداره. فقط از طریق جمعیت هایی که میشه به اینها کمک کرد، وگرنه غیر از این راه دیگری متاسفانه به نظر من وجود نداره. رفیق دیگری پرسیدن این حکومت چنان مردم رو بدبخت کرده که مردمی که زمانی توان یاری رساندن داشتن، خودشان رفتن زیر خط فقر و برای کمک به این عزیزان نیز مشکل دارند. بگذاریم از ثروتمندانی که به فکر این مسائل نیستند، در حال حاضر که وضعیت اکثر مردم خودشان در فقر به سر میبرند، چه راهی برای کمک میتوان انجام داد؟ گفته شما کاملا درست رفیق عزیز. واقعیت اینه که الان از زیر خط فقرم به فلاکت و به درماندگی رسیدیم و واقعیت اینه که با این مسئله بیماری کرونا که هست، متاسفانه مسائل بسیار بسیار حاد شده. من هفته یک بار که یک سری اخبار رو به زبان کردی پخش میکنم برای عزیزانمان در استانهای کردنشین، در اونجا توضیح میدم و میگم که میدانم که همه شما به هر حال وضعیت مالیتان خوب نیست، میدانم که همه شما به هر حال مشکلات عظیم مادی دارین، ولی در حد توان خودتان، دوستانی که در محله هستند، دوستانی که همکار هستند، دوستانی که برای در یک شهر کوچک یا بزرگ زندگی میکنن، باید دور هم جمع بشن، به هر شکلی شده، به هر ترتیبی شده، حتی اگر شده لقمه‌نانی به خانواده های مستمند و فقیر برسانند. و این مثلا برها شامل کودکان کار هم میشه، چون تو این شرایط کودکان کار هم خیلی ها کارشون از دست دادن، دست فروش ها دیگه مثل سابق برها فروش ندارن، یا اون واکسی دیگه کسی در حال حاضر به واکس دادن کفشاش نیست، چون مسائل بسیار مهمتری در پیش دارن. اینه که در این شرایط سخت است که ما باید اون همت عالی خودمون رو نشان بدیم، در این شرایط سخت است که برها اون نوع انسان دوستی و نوع دوستی خودمون رو نشان بدیم. بله، دوست عزیزی پرسیدن که لطفاً چه میزان مسائل روحی و روانی و اختلافات خانواده در این پدیده نابهنجار اجتماعی نقش دارد و راهکار برون رفت بفرمایید که چه خواهد بود حداقل. از حضور شما که به هر حال اونجا هم اشاره کردم که یکی از مسائل اصلی همین اختلافات خانوادگی و مسائل روحی و روانی هست، با توجه به این که الان موارد اعتیاد در جامعه ما بیشتر شده و اینا همه مسائلی که اعتیاد آور هست، همه با خودش مشکلات روحی و روانی را هم به ارمغان خواهد آورد، غیر از این که فشارهای اقتصادی هم باعث مشکلات روحی و روانی خواهد شد بدون شک. و اینه که متاسفانه اینها به هر حال نقش بسیار بسیار مهمی دارن و راه برون رفت از اینها متاسفانه به نظر من راه های شخصی نیست. اینها به ویژه مسئله روحی روانی مسئله نیست که احتیاج به درمان دارن، احتیاج به دارو دارن و احتیاج به بستری شدن دارن و قبل از همه چیز احتیاج به این دارن که از نظر زندگی تأمین باشن، که در شرایط کنونی متاسفانه وجود نداره و راهکاری من برای این مسئله نمیبینم غیر از اینی که به هر حال همون کمک های مردمی که اونم در مورد مسائل روانی و روحی به نظر من بسیار ناچیز خواهد بود و آنچنان تاثیرگذار نخواهد بود. بله، پرسشی هست در اینجا که حقوق کودکان جوامع دیگر در مقایسه با ایران در چه حد و در چه مقیاسی قرار دارد؟ ببینید متاسفانه در کشورهای دیگر هم وضع مشابه ایران دارند. البته هیچ کدام از این کشورها به نظر من به اندازه ایران در حال افزایش نیست. ما بیشتر از همه کشورها افزایش ما بیشتر هست، هرچند که جمعیت ما مثلا با هندوستان و بنگلادش و برزیل اینا قابل مقایسه نیست. اما در مجموع کشورهایی که به اصطلاح شبه قاره هند، کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای آفریقایی، متاسفانه اونها هم در این زمینه بسیار بسیار موقعیت ویرانگری دارن و من متاسفانه آماری در این زمینه ها ندارم، اما میدونم که مثلا کشوری مثل برزیل در اونجا کودکان خیابانی فوق العاده زیاد هستند، در اندونزی بسیار بسیار زیاد هستند و در کشور آفریقایی نیجر هم اینها این مسائل بسیار وجود داره. در هندوستان و از بزرگشم پاکستان و بنگلادش این مسئله بسیار بسیار عادی هست، یعنی کودک خیابانی، کودک ولگرد، کودکی که شبها در خیابان میخوابه، اصلا در تمام عمرش در خیابان میخوابه، فوق العاده زیاد هست. ولی مسئله اینجاست که اون شگفتی اینجاست و درد و تأسف اینجاست که کشوری مانند ما که آنچنان جمعیت بزرگی نداره و ثروت بسیار بسیار عظیمی داره با این مسئله روبرو هست، با این مسئله مواجه هست که نباید باشه. در مقیاس با کشورهای دیگه در مثل ترکیه از بزرگ شما، مثل حتی کشور عراق، ما به هیچ وجه قابل مقایسه نیستیم و اونها به مراتب کودک خیابانی بسیار بسیار کمتر از ما دارن و کودک کار هم به همچنین. شاید از هم در ترکیه این مسئله بسیار به ندرت وجود داشته باشه، حالا مسئله عراق برای در این سالها یک مقداری تفاوت کرده، ولی در زمان صدام حسین با تمام دیکتاتور بودنش، با تمام جنایاتی که مرتکب شد، در اونجا نه مواد مخدری وجود داشت نه کودک خیابانی وجود داشت. بله، از نظر حقوقی هم واقعیت اینه که حقوقها باید رعایت بشه که نمیشه، ولی به هر حال در بعضی کشورها به طور نسبی رعایت میشه و در بعضی کشورها رعایت نمیشه. در کشوری مثل پاکستان هیچ گونه انسانها در اونجا هیچ گونه حق و حقوقی ندارن، از بزرگ تا کوچیک، یعنی تفاوتی هم نداره. بدیهیه که کودکان که آسیب پذیرتر از همه اقشار هستن، اونا حقوقشان به مراتب کمتر از بقیه خواهد بود. دوست دیگری